واقعیت و اصطلاحا کف میدون فضا رو رصد میکنه، میبینیم هر کس با کاری که شروع کرده، اون فرد یک اول اینکه یک فرد مصمم بوده، حاضر بوده همه سختی ها رو به جون بخره. این نکته اول. نکته بعد اینکه اون فرد حداقل کاری که انجام داده یک استمراری تو اون کارش بوده. یک کسب و کار با استمراره، با اینکه آقای من فعالیت رو من هر روز انجام بدم بدون اینکه خسته بشم، بدون اینکه جا بزنم، بدون اینکه ببرم تو فضا کار پیپ. این شعارهایی و این نکاتی که تو فضا مجازی میبینیم که آقا امروز یا فردا نمیدونم ادمین بشیم، یه دستگاه بیارم اینجوری بفروشیم، اینا خیلی به دوستان کمک نمیکنه. قبلا بود دیگه این شرکت های هرمی اون که الحمدلله دیگه حالا جمع شد به انهای مختلف. این هر کسی اومد به شما گفت آقا یه کاری انجام بده، امروز انجام بده، فردا نتیجه میگیری، بدونیم که و شک کنیم به این فرد، بدونیم که صادقانه نیست این فضا. چرا؟ چون اون این که الان درآمدهای خیلی خوب داره، مجموعه خیلی بزرگ داره، سالهاست که کار کرده. من با یکی از کارفرمای موفق جلسه داشتم، یه نکتهشون گفت، میگفت آقا به من میگن شما یک شبه موفق شدید، من میگم آره من یک شبه موفق شدم، ولی 20 سال و یک شب، 20 سال و یک شب کسی اون 20 سال قبل رو ندیده. شکستایی که من خوردم، ریسکایی که متقبل شدم، هزینه‌ای که کردم، بله. و اون چالش‌هایی که داشتم. میگفت آقا در یخچال ما رو باز کنی پر از قرص و شربت و داروئه، هیچ کسی اینا رو نمی‌بینه. اون یک شب آخر رو می‌بینن که مثلا کارخونه من راه افتاده، شرکت من بزرگ شده، صادراتم رو شروع کردم. بله موفقیت یک شبه هست، ولی 20 سال قبلش عقبه و یه سختی بالاخره میخواد. کار بدون سختی، کار بدون ریسک، کار بدون چالش تو فضای کسب و کار جایی نداره.
حتی اگه شروع هم بشه معلوم نیست به پایان خوبی برسه.
خوبی برسه. یه کسب و کار باید با استمرار، با پشت سر هم به اصطلاح کار کردن و با خسته نشدن، سخت کوشی همراهه و یه کارآفرین میدونه که آقا با همه سختی و چالش ها باید کارشو انجام بده.
بسیار متشکرم و ممنونم. پس به عنوان خلاصه اگه بخوایم بیان بکنیم، اینه که اگر کسی بخواد وارد بازار سرمایه گذاری بشه، اول باید دانش اون کار رو داشته باشه، دانش تخصصی اون کار رو داشته باشه و آگاهی از کف میدان داشته بله. باشه، یعنی کارزار بازار، و دوم این که ارتباطات قوی داشته باشه، هنر کارآفرینیش این باشه که از پتانسیل و ظرفیت‌های دیگران که خالی هست استفاده کنه، از طرف دیگه نترسه، دچار طمع هم نشه و از همه مهمتر استمرار داشته باشه کارش که انشاءالله باعث موفقیت همه عزیزان شرمنده و همچنین شما جناب آقای دخیلی عزیز داشته باشید. ما با برنامه برای ایران از رادیو سراسری معارف با شما عزیزان بودیم، بحث و گفتگو می‌کردیم با جناب آقای محمد امین دخیلی، مدرس و مشاور کسب و کار، با موضوع سرمایه گذاری برای تولید. میدونم که برای شما شنوندگان محترم هم سوالات زیادی وجود داره در این باره. انشاءالله که بتونید در برنامه‌های آینده این فرصت رو داشته باشید و برنامه ما رو همراهی کنید. میتونید با شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا با شماره 30553 پیامک بزنید، سوالی اگر داشتید یا نکته اگر بود با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار شما باشه.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت. بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم.
الله أكبر الله همزمان با میلاد سراسر نور پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم و هفته وحدت، 39 کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی به مناسبت 1500 سالگرد ولادت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم با موضوع پیامبر رحمت و امت اسلامی با حضور صدها تن از علما و اندیشمندان جهان اسلام به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود. ایران، تهران، 17 لقایت 19 شهریور 1404 iuc.taghrib.ir مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی.
غزه شهر اشک و خون، غزه شهر لاله ها، شهر غیرت و شرف بر زمین آشنا.
ملت ها نسبت به مسئله غزه حساسن. مسئله اول دنیاست این مسئله. نباید بگذاریم این مسئله از نگاه عمومی بین المللی مردم دنیا خارج بشه، از این مسئله اول بودن خارج بشه.
اینجا سرزمین زیتون و صفر است.
کودکی خواب نان میبیند در آغوش مادری که لالایی هایش خاموش شدند،
و لبخند نورسیدهی پشت مرزهایی که گرگ ها ساختند پیر میشود.
برای زنده نگه داشتن دین و انسانیت،
همه ما ایرانیان همدلانه همراه مردم مظلوم غزه هستیم.
پویش ایران همدل ادامه دارد و شما عزیزان از این دو طریق می توانید به مردم مظلوم غزه کمک کنید.
از طریق شماره کارت 60379827070 و یا
کد دستوری 14 مربع.
دست و پا می زنن هر مله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است. از در چشم این جهان امروز دادگاه بزرگ وجدان است.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیره.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن. انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کارشناسان قرآنی می توانند مقالات، طرح‌ها و ایده‌های خود را پیرامون موضوع نشست حد اکثر تا نیمه مهر ماه ارسال کنند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی www.quranshura.ir مراجعه نمایند. شورای عالی قرآن
در استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت،
صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای که شدی طالب اسرار حق، بشنو و بشناس اشارات را. جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان در سو عبارات را. گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما هموطنانم که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید و برنامه گنج سعادت رو حوالی این ساعت هر روز از شبکه سراسری رادیو معارف دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز. زاد روز ولادت پر نور و خیر و برکته حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه و آله و سلم و فرزند عزیزشون امام صادق علیه السلام رو، و امیدوارم که انشاءالله ما رهروان صادقی برای پیغمبر عالی مقام باشیم و شایسته نام مسلمانی. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایت اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که حواسمون باشه یک وقت گرفتار تهمت و اهل تهمت نشیم. حواسمون باشه یک وقت این رذیله رو در وجود خودمون و در زندگی خودمون راه ندیم. رذیله‌ای که ترور شخصیت، آبرو و اعتبار آدم هاست. رذیله‌ای که خدای نکرده اگر ما گرفتارش بشیم، این نشون دهنده اینه که گرفتار لقمه حرام شدم، گرفتار اخلاق حرام شدم، گرفتار فکر حرام شدم. حواسم باشه اگر خدای نکرده گرفتار این رذیله بشم، به این معناست که برتری هیچ فردی رو در هیچ نعمتی حاضر نیستم بپذیرم، هیچ وقت حاضر نیستم قبول بکنم که شاید او از من بهتر و شایسته تر بوده که این نعمت رو خدا در اختیارش قرار داده. تمام هم و غمم رو قرار میدم تا اون نعمت رو با حد حیثیت او، با نسبت دروغ به او ازش بگیرم، حتی به این قیمت که برای خودم هم حاصل نشه. حواسمون باشه رذیله‌ای رو استاد فلاح چند برنامه دارن برای ما مطرح میکنن که اگر دقت نکنیم این رذیله باعث میشه که ما گرفتاری مضاعفی در یک جزیره عذاب در جهنم پیدا بکنیم. سلام میکنم خدمت شما جناب، تبریک و تهنیت عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم و میلاد با شکوه جناب خلق عظیم و حضرت صادق سلام الله علیه ما رو خدمت شما و همه عزیزان شنونده تبریک عرض میکنم و با چشم داشت از نیوشنده اقرا و نوشاننده قرآن و ایمان حضرت صادق سلام الله علیه، برکت بیکران، امان زمین و زمان و آسمان، انشاءالله بهترین ها رو خدای متعال به حق آقا رسول الله و آقا امام صادق سلام الله علیه برای شما عزیزان شنونده و خودم درخواست میکنم و انشاءالله بهترین ها رقم بخوره.
الهی آمین. الهی خیلی متشکرم. حجا انواع تهمت رو بنا داشتید که تو این جلسه بفهمید.
بله. خب میشه اعتبارات مختلفی رو لحاظ کرد و اقسام و انواع متفاوتی رو برای تهمت یاد کرد، ولی توی دهه های اخیر به خصوص در ایران عزیز خودمون، من به نظرم سه تا تهمت اصلی خیلی برجسته کار کرده و تلفات گرفته. یک تهمت سیاسی، دو تهمت اخلاقی و سه تهمت اقتصادی، یا بفرمایید تهمت بددینی و تهمت بیدینی. در حوزه فردی، گروهی، خانوادگی، سازمانی، تشکیلاتی، کلان. و بدترین نوع تهمت توی حوزه فردی تهمت به آدمای مؤمن و پاک، چه زن چه مرد، و در گروه ها گروه خانواده، که اگر خانواده‌ای مورد هجمه تهمت قرار بگیره آینده یک جامعه رو پیش لطمه میزن، چون واحد مهم اجتماعی به حساب میاد خانواده. اگر کسی یک خانواده رو تهمت بزنه حقیقتاً با استعداد تیری رو زده و رها کرده که الان نمیشه گفت چقدر تلفات گرفته که بعداً در جامعه خودش و خودش رو نشون میده. بدترین نوع تهمت در حوزه فردی به آدمای مؤمن و پاک، در گروه عرض میکنم به خانواده پاک و مؤمن و همچنین تشکیلات، و تلخترین شکننده ترین تهمت اونم تهمت به جامعه اسلامی و مؤمن و اشخاص و پیشوایان دینی که مستحضر دیگه چقدر گلایه داشتن حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین و چقدر واسطه بعضی از حکام اذیت می شدن به جهت تهمت هایی که به حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین می زدن. همین مقدار بسنده می کنم راجع به انواع تهمت. اما علل و عوامل تهمت، یک جهل که قبلا هم گفتیم، جهل عامل مشترک بین همه رذایل، اینجا هم از جمله تهمت. تندروی، توجیهگری بفرمایید. آدمای اهل تهمت حسابی استاد توجیهگری هستند. اگر قرآن رو به دستشون بدید توجیه میکنن، با این حال آیه نشون بدید، حدیث نشون بدید، حرف بزرگان کشور رو نشون بدید، باز اینا کار خودشون رو میکنن و معمولاً چه آیه چه حدیث چه کلام بزرگان رو مصادره به مطلوب میکنن و مطابق با منظور خودشون تفسیر میکنن، یعنی تفسیر به رأی و مصادره به مطلوب. مستحضر دیگه چقدر زشته دیگه و چقدر بده دیگه. خب الان ما داریم کجا این حرف رو میزنیم؟ توی رادیوی معارف با صدای فطرت و فضیلتم داریم میگیم که این خوب نیست، نه برای اشخاص، نه برای گروه ها، نه برای احزاب، نه تشکلات و نه سازمان ها، حتی ما که توی رادیو معارف هستیم. عامل دیگه دروغگویی، عامل بعدی پنهانکاری، عامل بعدی در تهمت جاه طلبی، عامل بعدی زیاده خواهی، سهم خواهی که اگر به اندازه بهش نرسه و دل بخواش نباشه غر میزنه. حسادت عامل دیگه. تلقی غلط، تلقی غلط از جمله از چی؟ از هدف و وسیله. از نگاه اهل تهمت هدف وسیله رو توجیه میکنه و به همین خاطر میرن سراغ تهمت.
بله.
آره. خیلی بد زبان اهل تفسیق و اصلا اینا تفسیق دیگران رو سواد میدونن. آره، اینم یه توهم دیگه ای هست که از جبهه جهل واسطه اینها بروز پیدا میکنه. به اسم حفظ و دفاع ارزش ها هر کار حرامی رو مرتکب میشن. به تعبیر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، آدمایی که اهل تهمت و بهتان هستن خیلی وقیح تشریف دارن. حالا من روایتش رو برسیم براتون میخونم. به اسم ارزش های مذهبی و میخوان مثلا با نجاست تهمت دور تا دور یک ارزشی که پاکه بخوان رج رج حضورات تهمت رو بچینن، باز دلواپس اینن که اون ارزش وقت نجس نشه، متنجس نشه، که دم دستترین خطر برای اون ارزش و طهارت ارزش همین تهمته، همین اهل تهمته، چه دیگه نگردی. در بی تشخیصی آدمای اهل تهمت همین بس دیگه، و میخوان به ارزش‌های دینی یه خدمتی کنن ولی با تهمت دارن این کار رو میکنن که اصلا خدمتم به حساب نمیاد. ما حق نداریم به اسم ارزش‌های دینی از پیش خودمون از ثبت با یک توهم جواز هر جور که بخوایم تو فضای حقیقی، مجازی، رسانه‌ای، روزنامه و جای دیگه بیایم ورود کنیم و به دیگران
تهمت
بزنیم، و حتی باهتوهم که در روایات اومده رو به معنای جواز بهتان بگیریم، نه عقل و دلیل و استدلال و حجت برای مبهوت کردن. حالا باهتوهم رو بگیریم بهتان زدن، که انگار حضرات فرمودن برید اینا رو تهمت بزنید، ولی باهتوهم استدلال، عقل، حجت، دلیل، اینا رو مبهوت کنید.
مگه میشه اهل بیت علیه السلام ما رو به حرام دعوت کنه؟
به قول امام راحل، ما را رها کنید در این رنج بی حساب، با قلب پاره پاره و با سینه‌ای کباب. و دلیل دیگه و علت دیگه که اینا ورود میکنن در تهمت اینه که خیلی خودشون رو قبول دارن و معمولا با توپخانه تهمت به جان آدمایی میفتن که حقیقتا در صدد صدق محضند و دلشون میخواد که شریک منجی فضائل باشن، نه شریک قاتل فضائل. اصلا از صدق محض بفرمایید اینا بدشون میاد و دوست ندارن و اصلا اوقاتشون تلخه که بیان شراکت داشته باشن در نجات و هر شبت که رهایی. اینا معمول قبلنم گفتم از رنگ و رخسار خبر میدهد، از
صفر
از کلید واژه هایی که استفاده میکنن، از اوقات تلخی که دارن، عصبانیتی که دارن، ولی دم از عقل میزنن و بهانه میکنن دستاویزشونه. اصلا حال متکلم از کلامش پیداست. آره، از کوزه همان برون تراوت که دروس، و اینجا رنگ و رخسار خبر میدهد از سر ضمیر. و انشاءالله که درست بشه و ما هیچ جا نبینیم در فضای حقیقی و نه خودمون نه دیگران. حالا تو قسمتی که قصد دارم درباره نظر امام راحل و مقام معظم رهبری عرض کنم، اونجا میبینید که چقدر خود حضرت آقا اصرار دارن که بعضی از رسانه ها حواسشون باشه ورود نکنن و رواج تهمت رو در جامعه اسلامی دامن نزنن. به همین مقدار بسنده میکنم و وارد عنوان بهتان از منظر قرآن کریم میشیم. خب ماده بهته با مشتقاتش جناب اتابکی عزیز 8 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده و ما الان مشخصا فقط میخواییم همین ماده رو با مشتقاتش بررسی کنیم. عرض کردیم جلوتر که وهمه هست، ماده افکم هست و هرچه که در دروغ و غیبت مفاهیم مرتبط به حساب می اومد اینجا هم مشترک.
بله.
ولی برای اینکه طولانی نشه به همین مقدار بسنده میکنم. ماده بهته با مشتقاتش 8 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده. 1. مبهوت شدن در بحث و جدل. که انه تقاضای قرآن اینه که طرف مقابلتون رو که اهل توحید نیست با تهمت اخلاقی از میدان در نکنید، بلکه با حجت و براهین عقلی او رو متحیر کنید و مبهوت کنید. اینجا هم داره بهته به معنای مبهوت کردن گرفته میشه. کجا؟ سوره بقره آیه 258. الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه، آیا ندیدی؟ خبردار نشدی؟ از حال نمرودی که خداوند بهش حکومت داده و با ابراهیم درباره پروردگارش اومده بود بحث جدل میکرد. از قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت، وقتی ابراهیم بهش گفت، یعنی به نمرود گفت که پروردگار من کسیه که زنده میکنه و یمیت میمیرانه. نمرود گفت منم زنده میکنم، منم میمیرانم. از دو نفری که محکوم بودن گفت یکیشون آزاد میکنم و یکیشون رو میکشم. قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق، خدا خورشید رو از مشرق میاره بالا، فأت بها من المغرب، تو اگر میتونی خورشید رو از مغرب بیار بالا که طلوع کنه. قرآن میگه فبهت الذی کفر. نمرود اینجا از حرف ابراهیم علیه السلام و برهان ابراهیم علیه السلام مبهوت شد، متحیر شد، دیگه حرفی برای جواب
نداشت.
فبهته هم خانواده بهته به معنای مبهوت شدن، متحیر شدن، نه اینکه ابراهیم علیه السلام اونجا بهش تهمت زد و مثلا نمرود کم آورد نتونست باش بحث و جدل کنه. والله لا یهدی القوم الظالمین، این لجبازی نمرود خود ظلم بود، اینکه حق رو نمیپذیرفت خودش براش حجاب بود. خدای متعال دلش میخواد همه رو هدایت کنه با دعوت و با قبول اختیاری خود اونا، ولی نمرود راه نداد. وقتی نمرود راه نده یا هر کس به هدایت خدا راه نده، خدا چجوری بخواد هدایتش کنه؟ به خصوص کسی که حجاب ظلم رو مقابل خدا بگیره و راه نده به خدا. حجاب ظلم اینجا چی بود؟ راجب نمرود لجبازی.
لجاجه.
خدا هم گروه ظالم رو هیچ وقت هدایت
نمی
کنه. چرا؟ نقدن خود ظلمشون مانه است. دقیق بفرمایید.
بله.
به گردن خدای متعال نندازیم. اینا راه نمیدن. که اگر به خدا راه میدادن هدایت می اومد و نزول اجلال میکن. پس مورد اول که در قرآن یاد شده مبهوت شدن در بحث و جدله. مورد دوم مبهوت شدن به خاطر مرگ و عذاب ناگهانی. بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. می فهمد با مرگ، با آتش برزخ به طور ناگهانی مبهوت میشن. یعنی نتیجه عملشون رو با گذر از این عالم و وارد نشأه خودشون و برزخ و قبر خودشون که میشن، قیامت خودشون رو اقامه میبینن، برپا میبینن. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن اذا مات احدکم، هر وقت یکی از شما از دنیا میره فقط قامت قیامتو،
قیامتش رو،
قیامت هر کس با خودشه. دقت بفرمایید.
بله.
و توی روایتی فرمودن که انما الدنیا آخرتون، با این دنیایی که ما میشناسیم، الفلام در اینجا، با این دنیایی که ما میشناسیم در نفس الام و حقیقت یک آخرتی است. کدام آخرت؟ الفلام نداره، معرفه نیست، نکره نیست. کی شناخته میشه و از ناشناسی در میاد؟ که آدم از این پرده حیات مادی بره کنار، آدم وارد میشه اونجا، مبهوت میشه، خودش رو میبینه مبهوته، کاراشو میبینه، عذابی رو که میبینه، اشتباهاتی رو که کرده، عملا مبهوت میمونه. بل تأتیهم بغتتن فتبهتهم فلا یستطیعون ردها ولا هم ینظرون. دیگه نمیتونه جلوی اون مرگ رو بگیره، دیگه نمیتونه جلوی اون عذاب رو بگیره و مهلت هم میخواد طبیعتا دیگه. خدای مهلت بده یا رب جهون منو برگردون دیگه. عملا این اتفاق نمیفته. چرا؟ یک بار در این دو روزگاری وقت دیگری جز این نداره. یک بار در این دو روزگارم وقت دیگری جز این ندارم. بفرمایید یک روز در این دو روزگاریم وقت دیگری جز این نداریم و دیگه مهلت خبری نیست، مبهوت میمونه آدم. این هم یه معنای دیگه. و آیه دیگه سوره انبیا آیه 40، عنوان دیگه که در قرآن کریم استفاده کردم فرافکنی با تهمته. خودش این کاره است ولی به دیگران نسبت میده. و من یکسب خطیئتن او اثما، هر کس در حوزه فردی یا اجتماعی خطا به اشتباه، بفرمایید گناه به عمد مرتکب بشه، ثم یرم بهی بریا، بعد همون گناهی رو که خودش مرتکب شده به یک زن و یا مرد مظلوم بیگناه بیاد چکار کنه؟ اون گناه رو نسبت بده. فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا، به یقین به خاطر این تهمت گناه آشکاری رو رو کول خودش گذاشته و باید به دوش بکشه و با خودش هم کنه. دیگه ازش جدا که نیست. سوره نساء آیه 112.
خیلی متشکرم آقا، خیلی متشکرم از اینکه همراه ما بودید. از همه شما سپاسگزارم. صدق و صفا، خلوص و یقین، عشق و آرزو، باران واژه هاست در این قطعه از بهشت. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة.